ساعت 15 ایران، صدای فردا. در حملات دیروز طالبان در افغانستان 47 نفر کشته شدند. بهای نفت در بازارهای آسیا کاهش یافت. باراک اوباما گفت اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران به پیشرفتی منجر نشود، تحریم‌های بیشتری در انتظار ایران خواهد بود. درود شنوندگان ارجمند. وزیر کشور افغانستان بسم الله محمدی در یک نشست خبری گفت در حملات گسترده دیروز طالبان در کابل و چند شهر دیگر افغانستان مجموعاً 47 نفر کشته و 65 نفر زخمی شدند. این حملات از جمله در منطقه بسیار حفاظت شده شهر کابل که ساختمان مجلس و سفارتخانه‌های خارجی در آنجا قرار دارد انجام گرفت. وزیر کشور افغانستان گفت نیروهای دولتی اکنون کنترل کامل کابل را در دست گرفتند. گستردگی و هماهنگی حملات دیروز طالبان در طول جنگ 10 ساله افغانستان بی سابقه توصیف شده است. با این همه سفیر آمریکا در کابل و همچنین فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان واکنش نیروهای افغان را در مقابل این حملات بسیار ستودند. نیروهای افغان از پشتیبانی هوایی نیروهای ناتو برخوردار بودند. در پی فضای مثبت مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران، بهای نفت در بازارهای آسیا روز دوشنبه کاهش یافت و به حدود 102 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت در ماه گذشته میلادی به بشکه 110 دلار رسیده بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نشانه‌های پیشی گرفتن عرضه نفت از تقاضا، افزایش تولید نفت عربستان سعودی، کاهش رشد اقتصادی چین و کاهش مصرف نفت در کشورهای صنعتی همه حاکی از روندی کاهشی در بهای نفت است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران در ماه‌های آینده به پیشرفتی منجر نشود، تحریم‌های بیشتری در انتظار ایران خواهد بود. به نظر می‌رسد سخنان باراک اوباما واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل است که از دادن فرصت به ایران انتقاد کرده بود. باراک اوباما در نشست کشورهای آمریکایی در کولومبیا گفت مذاکرات میان ایران و 6 قدرت جهانی که از روز شنبه از سر گرفته شد طولانی مدت نخواهد بود. اوباما از ایران خواست دست به اقدام بزند و افزود قرار نیست این گفتگوها تنها راهی برای برون رفت از روند ایستای کنونی باشد. در پی بروز مجدد خشونت‌ها در سوریه که اجرای طرح آتش بس آن کشور را مورد تهدید قرار داده است، نخستین گروه ناظران سازمان ملل وارد سوریه شد. این در حالی است که به نقل از مخالفان حکومت سوریه روز یکشنبه مرکز شهر حمص با خمپاره و مسلسل سنگین نیروهای دولتی به آتش بسته شد. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل روز گذشته با اشاره به حملات علیه شهر حمص از دولت سوریه خواست به آتش بس اعلام شده پایبند باشد. در همین حال حکومت سوریه اعلام داشت نیروهای دولتی در مقابل شدت گرفتن آنچه حملات شورشیان خواند واکنش نشان خواهند داد. ستاد مدیریت بحران شهر تهران در پی بارانهای شدید ساعات اخیر نسبت به احتمال رانش زمین هشدار داد. به گزارش ایسنا، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از مردم خواست از تردد بیمورد و غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند و در صورت وقوع سیلاب‌های شدید به محدوده‌ای مرتفع پناه ببرند. بنابر اعلام این سازمان، موتورسواران، کودکان و سالمندان باید از رفت آمد در سطح شهر خودداری و برای دریافت اخبار صحیح از رادیو و تلویزیون استفاده کنند. به گزارش سازمان هواشناسی از روز چهارشنبه به تدریج در نیمه غربی کشور هوای آرام حاکم می شود، ولی ناپایداری ها در شرق و جنوب شرق ایران افزایش می یابد. ساعت 15:04 ایران و در اینجا صدایی دیگر را می شنویم که فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا تهیه کرده است.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، من فهیمه خضری هستم و این مجله زنان رادیو فرداست. صدای دیگر، صدای زنان. این هفته من در کنار شما خواهم بود تا پایان این مجله در غیبت همکارم رویا کریمی مشت که تهیه کننده و میزبان همیشگی برنامه است. امروز فعالان حقوق زنان و برابری خواهان از آن به عنوان یک تابو حرف میزنند. یک تابوی اجتماعی و فرهنگی، تابویی که در جوامع سنتی تر هنوز نه تنها به صورت جدی وجود دارد، بلکه پیامدهای جدی هم داشته. از یک سو قتل‌های ناموسی و خانوادگی را رقم زده، از سوی دیگر در راه ازدواج زنان مانع گذاشته و حتی از یک سو درآمد پزشکی سرشاری هم تولید کرده. پرده بکارت که بودن یا نبودنش در اندام جنسی زنان در کشوری مثل ایران از دیرباز تا به حال با مفاهیمی مثل پاک دامن بودن یا نبودن، سر به راه بودن یا نبودن و مناسب بودن یا نبودن برای ازدواج، پیوند و رابطه نزدیک داشته است. در ایران امروز اثر خیلی از باورها و سنت‌ها و تابوهای قدیمی دیگر کم رنگ شده، اما این یکی هنوز هم شوخی بردار نیست. فمینیست‌ها میگویند دلیلش تمایل شدید حکومت، جامعه و خانواده به کنترل بدن زنان است. میان همه نابرابری‌هایی که زنان میگویند سال‌هاست با آن مبارزه می‌کنند، ارزش‌گذاری تا حد مرگ و زندگی برای حفظ بکارت هم یکی از چالش‌هاست. چالشی که حالا گروهی از فعالان زن میگویند راهکار تازه‌ای برای حل آن پیدا کردند: حذف بکارت در هنگام تولد نوزاد دختر. پیشنهادی که یکی از نویسندگان وبسایت مدرسه فمینیستی مطرح کرده این است: ازاله بکارت قانونی در بدو تولد زن. پیشنهادی جسورانه که اگرچه موافقانی هم دارد، اما مخالفت‌های شدیدی هم با آن شده. منصور شجاعی از اعضای مدرسه فمینیستی و یکی از فعالان جنبش زنان:
باید دید که در واقع ما داریم در کدوم جامعه، در کدوم حالت و از زبان چه کسانی داریم مطرح میکنیم. این قضیه رو، یعنی قضیه کنترل بر بدن رو، ما از دو جنبه میتونیم بررسی کنیم. یکی کنترل دولتی در حوزه خصوصی که همیشه با بحث زنان، با بحث حجاب، با بحث بکارت، با بحث سن ازدواج، همه اینها کنترل شد. از سوی دیگه میتونیم از طریق بحث سنت، احاطه سنت بر حوزه خصوصی، هر دوی اینها برای حلش نیاز به کار فرهنگی داره، نیاز به کار طولانی مدت داره. و این کاریه که تمام مدافعین حقوق زنان، مدافعین برابری حقوق زنان دارن انجام میدن. ولی چطوره که ما هنوز بعد از این همه سال تلاش مواجه میشیم با قتل‌های در شب ازدواج که به واسطه اینکه دختر باکره نیست کشته میشه؟ ما چطور مواجه میشیم در همین زمان؟ چطور میشه که هنوز دختران شهری ما، چون دختران روستاییمون که یا به واسطه قتل‌های ناموسی کشته میشن یا فرار میکنن وقتی که مشکل براشون باشه که بکارت از دست دادن، دختر شهریمون میره کلی پول خرج میکنه، پرده بکارت رو ترمیم میکنه برای اینکه جلوی یک جامعه مردسالاری که حق او رو بر بدنش ضایع میکنه، در صورتی که این حق رو برای خودش به هیچ وجه نادرست نمیدونه که میتونه روابط آزاد جنسی قبل از ازدواج داشته باشه، ولی دختر شهری ما داره این کارو میکنه. پس این بحث داره در چه جامعه ای صورت میگیره؟ این داره در یک جامعه ای صورت میگیره که هنوز نرم ها و سنت ها فراتر از قانون داره زن و دختر رو در چنگال خودش فشرده میکنه.
خانم شجاعی همچنین با پیش کشیدن موضوع کنترل بدن زن در جامعه ایرانی میگوید در بستر اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران پیشنهاد قانونی شدن ازاله بکارت هنگام تولد هم میتواند گزینه قابل بررسی باشد.
نویسنده این مقاله خانم مریم رفیعی با جسارت و با نترسیدن از این که ممکنه خیلی ها بهش انتقاد بکنند، ماده داره یک راه حل ارائه میده. میگه بابا جان، در جامعه ای که هنوز قتل اتفاق میفته به خاطر باکر نبودن دختر در شب عروسی، تو جامعه شهریش به راحتی داره بحث عمل جراحی و ترمیم نمیدونم پرده بکارت اتفاق میفته. درسته که از یک طرف هم داره تلاش میشه از طرف خانواده ها و از طرف مدافعین حقوق زنان که این بحث از بین بره و حق زن در کنترل بدنش محترم شمرده بشه، اما تا جایی که این اتفاق داره میفته راه حل چیست؟ او داره با استفاده از نرم‌های این جامعه میگه که راه حل اینه که این عمل جراحی اتفاق بیفته تا زمانی که این قضیه جا بیفته. به عنوان یک راه گذر ایشون یک پیشنهادی دادن و این پیشنهاد قابل بررسیه به نظر من، با توجه به ویژگی‌های جامعه ما، یعنی جامعه‌ای که داره دوران گذار به دموکراسی رو طی می‌کنه، گذار به مسئله برابری رو طی می‌کنه، این مسئله میتونه قابل بررسی
با این حال آسیه امینی، فعال حقوق زنان، ابزار فرهنگی را برای تغییر فرهنگ در مورد بکارت مناسب‌تر می‌داند.
اساساً مقوله‌ای که ما داریم راجع بهش حرف می‌زنیم، یعنی جنسیت، یک مسئله‌ای هست که با فرهنگ به اون جنس داده میشه، یعنی زن شدن و مرد شدن فرایندی هست بعد از تعیین جنس. بنابراین اگر در این فرایند فرهنگی ما نابرابری حقوقی داریم، اگر در این فرایند فرهنگی ما مسئله‌ای به نام مثلا بکارت رو داریم که اون رو یه نوع تبعیض علیه زنها میدونیم، به نظر من با ابزاری مثل این چیزی که در این مقاله پیشنهاد شده نمیشه به جنگ این فرهنگ نابرابر رفت. من فکر میکنم اساسا ما نیاز به فرهنگ سازی برای برابری حقوق داریم و قانون برابر و در واقع ابزارهای دیگه زائیده این فرهنگ سازی ما میتونه باشه. البته به طور خاص در مورد اینکه آیا بکارت زنها رو خودخواسته برداشتن، اون هم در بدو تولد، میتونه به نفعشون باشه یا نه، تا همین جاش هم من این رو یک مسئله غیر حقوق بشری میدونم، چون اولین چیزی که اینجا نقض میشه حق انتخاب افراد هست، اون هم حق انتخاب افراد برای مسئله‌ای که قبل از اینکه اونها به سن تشخیص برسن ما داریم براشون تصمیم گیری میکنیم.
در سوی دیگر این بحث، سوده راد از فعالان فمینیست ایستاده که از حق مالکیت هر زن یا مرد بر بدن خود دفاع میکند و میگوید قرار نیست تفاوت‌های فیزیولوژیک زنان را برای رسیدن به برابری حذف کنیم.
من فکر می‌کنم که هر دوی اینها، این ختنه مردان، حتی این شرط انتخاب مالکیت هر انسان بر بدن خودش ازش می‌گیره. ما بچه کوچیک ازش نمی‌پرسیم که تو می‌خوای ختنه بشی یا نمی‌خوای بشی، چه دختر باشه چه پسر باشه. در مورد ختنه پسران اگر توجیهات پزشکی وجود داره، در مورد ختنه دختران که اصلا یه ما می‌گیم اسمشو ختنه نذارید، اسمشو بذارید مسته. بعد چطور می‌تونیم بیان بگیم که باکرگی زنان رو، باکرگی دختران رو از بین ببرید به خاطر اینکه در آینده مشکل پیدا نکنن؟ پس ما جواب اون کسیه که دلش میخواد تا آخر عمرش این حالا اون چیزی که اسمشو قراره بذاریم باکرگی رو نگه داره، جواب اون رو میخوام چی بدیم؟ چه تصمیم واسه اون میگیریم؟ حداقل من جز اون دسته از فمینیست ها و حتی انسان هایی هستم که فکر میکنم بله، زن و مرد از لحاظ فیزیولوژیکی با هم دیگه متفاوت هستن. تفاوت در فیزیولوژی جایی که میرسه به تفاوت و نابرابری در حقوق ها، اونجاست که اعتراض رو برمیانگیزه. شما وقتی که یک دختر بچه رو از اول میخواید به قول اون، توی پرانتز میخوام بگم، توی گیومه میخوام بگم، باکرگیش رو زائل بکنید، چطور میتونید تضمین بکنید که این دچار عفونت‌های رحمی نشه؟ اتفاقا من فکر میکنم که این کار اشتباه هم هست از نظر بهداشت. من فکر میکنم این کار اتفاقا جنایتی بر علیه فیزیولوژی زنان است.
از دکتر ترزا آیدووا، متخصص بیماری‌های زنان، میپرسم آیا علم پزشکی و بهداشت فردی ازالی بکارت نوزاد دختر را تایید میکند؟
No, with men is different. It's not good to compare.
نه، اینطور نیست. مقایسه ختنه مردان با برداشتن بکارت نوزاد دختر اصلا مقایسه درستی نیست. در مورد مردان توصیه پزشکی انجام ختنه است، چون اگه این عمل کوچیک انجام نشه احتمال بروز عفونت هست. اما در مورد زنان موضوع کاملا متفاوته و برداشتن بکارت نوزاد دختر از نظر بهداشتی توصیه نمیشه، چرا که ممکنه باعث عفونت‌های رحمی بشه.
سوده راد از بین بردن بکارت در بدو تولد نوزاد دختر را به نوعی تجاوز جنسی تعبیر می کند.
ما می دونیم که توی تعریفای مدرن و تعریفای امروزی تجاوزی اکثر کشورهایی که به هر حال در مورد حقوق زنان تلاش بیشتری کردن، ورود هر جسم خارجی به آلت جنسی زنانه رو تجاوز می دونن. حالا ما در بعد کودکی اگر بخوایم این کار بکنیم، هیچ چیزی جز تجاوز به یک کودک اتفاق نمی افته.
با همه اینها اما منصور شجاعی معتقد است برای رویارویی با چالش‌های از این دست باید همه راهکارها را به بررسی نشست، از جمله راهکاری که از ازاله بکارت در هنگام تولد دفاع می‌کند.
این یک راه حله، میشه بحث بشه روش، میشه بررسی بشه، نباید در واقع تخریب بشه، نه 100% قبول بشه. مثل هر نظر و هر بحث جدیدی که وارد مسئله زنان میشه باید واقعا تحلیل جامعه شناختی بشه. این یک راه حل میانیه.
باکره بودن یا نبودن زنان هنگام ازدواج سال هاست که موضوعاتی برای صفحات حوادث روزنامه ها فراهم کرده و یکی از مسئله سازترین تابوهای اجتماعی در ایران است. خب در اینجا به پایان مجله هفتگی زنان رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که ما رو با موضوع این هفته هم